بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بعد از اینکه راه توحید را مشخص فرمود و انحراف از توحید که راه شرک است اون را هم بازگو کرد و خطر پیروی مشرکان را هم تشریح کرد و تجسم این معنا در قیامت صورت تبری و تقطع اسباب اون را هم بیان کرد، اونگاه فرمود به این که وقتی به این مردم که پیرو توحید نیستند، خواه مشرکین خواه اهل کتاب، گفته بشود که تابع ما انزل الله باشید، اینها میگویند ما تابع سنت ها و سیره های نیاکان و گذشتگانیم و اون چه که در برابر وحی الهی و ما انزل الله هست اون را میپذیرند ولی ما انزل الله را نمیپذیرند. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اون چرا که خدا نازل کرده است تابع اون باشید، میگویند ما تابع سنت نیاکانی، همین آثار باستانی و سنت قومی و نژادی و امثال ذلک. بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، یعنی تابع اون روشی هستیم که نیاکانمون را بر اون روش یافتیم. اونگاه خدای سبحان میفرماید به این که اصل پیش اینها پیروی سنت نیاکان است، چه اونها عاقل باشند چه نباشند، چه مهتدی باشند چه زال باشند. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، این همزه استفهام است برای توبیخ. اساس این است که ولو کان آباؤهم لا یعقلون ولا یهتدون، پس اصل سنت گذشتگان است، خواه عاقل خواه غیر عاقل، اصل حق نیست. اونجا هم که حرف اونها مطابق حق است، نه چون حق است اینها میپذیرند، بلکه چون نیاکان اینها این راه را رفتن اینها میرفتن. این که فرمود اولو کانه، این همزه استفهام برای توبیخ است. از اون بعد از همزه استفهام چه حساب بشود، معنا این چنین خواهد شد که ولو کان آباؤهم لا یعقلون، یعنی اصل پیروی سنت نیاکان است ولو اونها عاقل و مهتدی نباشند. پس در مواردی هم که سخن اونها حق است، نه چون حق است میپذیرند، بلکه چون روش نیاکان است میپذیرند. قهرن اصل سنت نیاکان میشود، گاهی حق گاهی باطل. ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، و همین معنا را از اینها اقرار میگیرد با همزه استفهام اقراری تقریری برای توبیخ. یعنی اولو کان، پس همزه استفهام تقریری برای توبیخ است. اون ولو کان که عطف است، عطف بر محذوف است، یعنی یا عاقلن یا غیر عاقل، ولو غیر عاقلن باشه اینا پیروی میکنن. این ترجمه آیه. خدای سبحان میفرماید به این که همونطوری که انسان در اصل آفرینشش محتاج به موجودی است که هستی او عین ذات است و در هستی نیازی به غیر ندارد، در روشش هم محتاج است به پیروی از روش موجودی که او مهتدیه به ذات است، نه تنها بیراه نمی رود بلکه این اهتدای او ذاتی است، نیازی به هدایت غیر ندارد. پس انسان در اصل هستی محتاج به موجودی است که او موجود هستیش به ذات باشد، در پیروی هم محتاج است از روش کسی تبعیت کند که اون موجود مهتدیه هدیه به ذات است، نه تنها بر صراط مستقیم است و بیراه نمی رود، بلکه این بیراه نرفتن و مهتدی بودن ذاتی اوست، محتاج به هدایت غیر نیست. این مقام اول بحث. بعد از این که مقام اول بحث تمام شد، اونگاه نوبت به مقام ثانی می رسد وقتی روشن شد که انسان باید تابع موجودی باشد، چه اون موجود در اهتدا مهتدی به ذات است، محتاج به هدایت غیر نیست، راه اثبات این پیروی چیست؟ ما با چه رای تشخیص بدهیم این روش ما مطابق با دستور کسی که مهتدی به ذات است؟ این مقام ثانیه بس. در مقام ثانی ثابت می شود که راه پیروی عقل است و شرط، یا انسان با برهان عقلی باید تشخیص بدهد این روشی که ما می رویم مطابق با روش خداست، یا با برهان شرعی باید تشخیص بدهد که این راه مرضی خدای سبحان، یا بالعقل یا به نقل به نحو مانعت الخلوف که اجتماع را شاید. اگر نه عقل بود و نه شرع، می شود هوا و مزنه و زلالت و می شود سفاهت، چه خدای سبحان از منحرفین از طریق عقل و شرع گاهی تعبیر به سفاهت دارد، گاهی تعبیر به پیروی هوا دارد، گاهی تعبیر به پیروی مزنه دارد به ماننده، چه اون مقام ثالث از بحث. اما در مقام اول در سوره مبارکه یونس این چنین فرمود: قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق اف من یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. در آیه قبل یعنی آیه 34 همین سوره یونس فرمود مگر شرکای شما کسانی را که شریک خدا قرار دادید چیزی آفریدن، خلقتی نشون دادن؟ قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدو قل الله یبدا الخلق ثم یعیدو. شرکا شایسته عبادت نیستن برای اینکه خالق نیستن. اونگاه در این آیه 35 که محل بحث است فرمود چرا شما از بت‌ها تبعیت میکنید؟ آیا کسی که بدون احتیاج به دیگران مهتدی است به ذات و هادی است به ذات، او شایسته تبعیت است؟ یا کسی که تا هدایتش نکنند او هدایت کننده دیگری نیست؟ اف من یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا. مقابله بین این نیست که آیا هادی به حق مقدم است یا هادی به ضلالت، تقابل بین این دو نیست، یکی به حق هدایت می کند دیگری به حق هدایت نمی کند. نفرمود اف من یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الالحق. نفرمود اون که مردم را به حق دعوت می کند مقدم است یا اون که مردم را به حق دعوت نمی کند. اون روشن است که هادی به حق مقدم است. مقابله بین هادی الالحق و غیر هادی الالحق نیست، تقابل بین یهدی الالحق و لا یهدی الالحق نیست، تقابل بین یهدی الالحق و لا یهدی الا ان یهدا. لا یهدی الا ان یهدا یعنی لا یهتدی الا ان یهدا. فرمود کسانی هم که به حق دعوت می کنند دو قسمه. قسم اول اون که به حق دعوت می کند و مهتدی به ذات است، محتاج به هدایت غیر نیست. قسم دوم اون که گرچه ممکنه به حق دعوت کند ولی تا مهتدی نشود، تا هدایت نشود هدایت کننده نیست. اون که بدون اهتدای غیر هدایت می کند مهتدی به ذات است و در نتیجه هادی بالعسل است، او باید پیروی بشود
نه کسی که تا هدایتش نکنند او هدایت نمی شود و در هدایت خود محتاج به دیگران است. کسی که در هدایت خود محتاج به دیگران است، او که مبدع نیست، او که متبوع نیست، او که مطاع نیست. فرمود این بت‌های شما کاری از اونا ساخته نیست، از در آفرینش، از لحاظ پرورش و تربیت به هدایت هم تا خدا هدایتشون نکند اینا مهتدی نیستن. پس قول هل من شرکائکم من یهدی الالحق، آیا این بت‌ها شما را به حق دعوت میکنند، به ذات شما را به حق فرا میخوانند؟ این چنین نیست. قول الله یهدی الالحق، خدا به حق دعوت میکند. این صدر آیه. اونگاه در جمله بعد فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که به حق دعوت می کند شایسته است که متبوع و مطاع باشد، یا کسی که تا هدایت نشود، تا هدایتش نکنند مهتدی نیست؟ یعنی اون که مهتدی به ذات است و محتاج به هدایت دیگران نیست، او باید متبوع باشد، نه کسی که تا هدایتش نکنند هدایت نمی شود. پس تقابل بین هادی الالحق و غیر المهتدی به ذات است، نه تقابل بین هادی الالحق و غیر هادی الالحق. تقابل بین اون که به حق هدایت می کند و مهتدی به ذات است و بین کسی که تا هدایتش نکنند هدایت نمی شود، ولو فرشته ها، چون این بت ها مجسمه است. جهله از وثنیین این بت ها را می پرستیدن برای که محسوس باشند، اما محققین از اهل بت پرستی که الیوم هم کم نیستن در اطراف عالم، اونها میگویند ما چون به ذات اقدس اله که حقیقت نامحدود است دسترسی نداریم، او را نمیشناسیم، باید چیزی را بپرستیم که بشناسیم. بر اساس این مغالطه دامنگیر بت پرستی شدند. اونها فرشته ها را میپرستیدند و برای اونها پیکری قائل بودند. همه و همه که بشر پرست و امثال ذلک نبودن یا ستاره پرست نبودن، بسیار از اینها موجودات شریف را مثل فرشتگان را عبادت می کردن. خدای سبحان می فرماید چه فرشته چه غیر فرشته، هر که هست تا هدایتش نکنند او مهتدی نیست. و انسان باید از کسی تبعیت کند که او مهتدی هدیه به ذات است، نیازی به هدایت دیگران ندارد، و اون خدا که ان ربی علی صراط مستقیم. پس خدای سبحان کارهای او ذاتن بر صراط مستقیم است، او مهتدیه به ذات است، ان ربی علی صراط مستقیم، و نیازی به هدایت دیگران ندارد تا مهتدی بشود. یک همچه موجودی به ذات مهتدی است و به ذات هادی است، باید از او اطاعت کرد. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی ای لا یهتدی الا ان یهدا. این برهان عقلی. بت‌ها در حقیقت اون ملائکه و امثال ذلک هم، این چوبه ها به عنوان تمثال ساخته شد، وگرنه این چوبه ها را عبادت نمی کردن. این چوبه ها دست ساخت خود این هاست، بعد جهله از رسولین به دنبال این چوبه ها و سنگ ها حرکت کرده. خب این مقام اول. مقام ثانی بحث آن است که وقتی که ثابت شد باید تابع خدا بود ولا غیر، راه تشخیص این که این مطلب مرضی خداست و راه خداست چی؟ این یا عقل است، عقل مبرهن، یا شرع. به نحو مانعت الخلو. این راه را در سوره مبارکه احقاف چنین بیان کرد، آیه چهارم سوره احقاف این است: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. فرمود شما که این بت‌ها را می‌پرستید، عبادت فرع بر ربوبیت است و ربوبیت فرع بر خالقیت. اگر این بت‌ها خالق نیستن ربم نخواهند بود و اگر رب نیستن معبودم نخواهند بود. این بت‌ها چه کردند؟ آیا موجودی از موجودات زمین را آفریدند یا در آفرینش موجودات سماعی شریک بودند؟ اگر این ادعا را دارید، این ادعا را با یکی از این دو دلیل تثبیت کنید، یا عقل یا وحی. ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرکون فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من علم این کنتم صادقین. یا یک کتاب آسمانی بیارید که در اون کتاب آسمانی نوشته باشد که بت‌ها کاری کردن لذا معبودن، یا یک تتمه و بقیه علمی که از دیگران به شما رسیده است بیارید. بالاخره یا عقل یا وحی. اگر نه دلیل عقلی دارید که این بت‌ها کاری کردن، نه دلیل شرعی دارید که این بت‌ها کاری کردن و شایسته عبادتن، خب چرا می‌پرستید؟ یا یک وحی سماعی به عنوان کتاب آسمانی ارائه بدید که در اون کتاب آسمانی مثل تورات، انجیل و مانند اون نوشته شده باشد که از بت‌ها کاری ساخته است، یا یک اثار و بقیه و تتمه علمی ارائه بدید. پس راه رسیدن به صراط مستقیم یا عقل است یا شک. در بعضی از آیات دیگرم مشابه این معنا آمده است که ما نه کتاب آسمانی برای اینها فرستادیم و نه برهان عقلی سخن اینها را تأیید میکند. در موارد دیگر هم هست. وقتی با یکی از این دو امر انسان توانست تشخیص بدهد که میشود حق و بر صراط مستقیم، اگر نشد در قبال حق است و در مقابل عقل است. اگر در مقابل عقل است می شود سفه، و اگر در مقابل وحی است می شود هوا. لذا گاهی می فرماید اینها سفیه هم و من یرغب ان ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. گاهی می فرماید اینها از حق چه فاصله گرفتن گرفتار زلالت می شود فمازا بعد الحق الا الزلال. گاهی می فرماید وقتی از الله و سبیل الله فاصله گرفتن می شود انفس افرعیت من اتخذ الهو هوا. چون راه تشخیص در مقام اثبات یا عقل است یا وحی، در آیه محل بحث فرمود به این که وقتی به اینها گفته می شود از ما انزل الله پیروی کنید، اینها پیروی سنت نیاکانم، ولو نیاکانشون نه عاقل باشند که برهان عقلی داشته باشند، نه مهتدی باشند که حجت شرعی داشته باشند. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون. یعنی اگر راهی را نیاکانشون رفتن چه اون راه نه مطابق عقل بود و نه مطابق وحی، اونا نه عاقل بودن نه مهتدی، باز این نژاد پرستا و قومیت پرستا به دنبال اونا حرکت میکنن. این لا یعقلون در قبال لا یهتدون ناظر به همون دو راه هست در مقام اثبات. منظور نیست که نیاکانشون اصلا چیز نفهمند، گرچه نکره در سیاق نص مفید عموم است، ولی محفوظ به قرینه است که منظور آن است که هیچ چیزی که به دین برمیگردد نمیفهمند، نه لا یعقلون شیئاً اصلا چیز نمیفهمند. اونا یه انسانهای عادی هستند، یه عقل متعارفی دارن، یه زندگی معمولی دارن و یه عقل عادی دارن، اما در مسائل اعتقادی و دینی چیزی نمیفهمند. از این جهت در محدوده این ادعا نکره در سیاق نص مفید عموم است، وگرنه منظور آن نیست که اصلا اینا هیچ چی نمیفهمند. اگر هیچ نمیفهمند که مکلف نیستند. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. یعنی هیچ یک از این دو راه را طی نکردن. اونگاه اون حدیث معروف ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره که هی الانبیاء و المرسلون، و حجتا باطنه هی العقول، همین معنا تایید میکند. در مقام اثبات انسان به عقل یا وحی میتواند تکیه کند. عقل حجت خوبی است برای عبد علی المولا، چه اینکه حجت مولا بر عبدم هست، و وحی حجت خوبی است برای مولا علی العبد، چه اینکه حجت عبدم هست. اما اساس حجیت عقل از طرف عبد است بر مولا، و اساس حجیت وحی از طرف مولاست علی العبد. چه بالعقل یحتج العبد علی المولا، و بالوحی یحتج المولا علی العبد. اونگاه اگر هیچ یکی از این راه های اثباتی نشد، نوبت به مقام ثالث از بحث می رسد که یا سفاهت است یا حواس یا مظنه است و امثال ذلک. و همونطوری که انسان در بحث های قیامت از نظر قرآن کریم طبق یکی از دو راه منحرف می شود، در بحث های مبدع شناسی یا وحی و رسالت شناسی هم به وسیله یکی از این دو عامل به خطر می افتد. درباره قیامت فرمود اونا که منکر قیامتن یا گرفتار شبهه علمی هم یا مبتلا به شهوت عملی، یا واقعا از نظر مسئله علمی مشکلی دارن یا نه از نظر علمی مشکلی ندارن، میخواهن از نظر مسائل شهوت عملی اتفا و ارضا کنن خود را. در سوره مبارکه قیامت فرمود ایه سب الانسان و علن نکمه عدامه، این شبه علمی. جوابش نست بلا قادرین علا انصفی بنانه، این خطوط ریز سرنگوش که خیلی دقیق و ظریف است ما اون را میتوانیم تصدیه کنیم به حالت اول برگردانیم، چرا صد به استخوان پا. پس شبهه علمی ندارد. بعد از اینکه شبهه علمی منکران معاد را ذکر کرد و جواب داد، اونگاه فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه، یعنی اون که در قیامت در باره قیامت تردید دارد، نه برای آن است که اشکال علمی دارد، میخواد جلوش باز باشد. لیفجر امامه، میخواهد هیچ چیزی جلو او را نبنده، جلوی بازی میخواهد. خب اعتقاد به معاد جلو را سد میکند، نمیگذارد انسان هر کاری انجام بده. فرمود اینا اشکال علمی ندارد. این که در باره قیامت جزم پیدا نمی کند به قیامت ایمان ندارد، نه برای شبهه علمی باشد، اون فجور عملی، میخواد میدان باز باشد، جلوش باز باشد. خب اعتقاد به قیامت جلو انسان رو باز نمیگذارد. این دو شبهه یا شهوت، یکی شبهه علمی یکی شهوت عملی، در مسئله مبدع شناسی هم هست. خب اگر کسی درباره مبدع شناسی شبهه دارد، همه این شبهات رو قرآن نقل کرد و جواب داد. بعد میفهمد اینا میخوان زیر مسئولیت نرن، گرفتار اون شبهه عملی هم. از نظر وحی و رسالت هم این چین هست. لذا گاهی خدای سبحان میفرماد به این چه اینها در بحث‌های علمی که سخن میگوین جز ندارن، با مزه نرف میزنن. وقتی نوبت به مسائل عملی رسید میفرماد اینا هوا دارن، اینا میخوان به هوس رفتار کنن، نه این که در ضرورت وحی و رسالت تردیدی باشد. سخن علمی اینها را نقل میکند، میفهمد این چه علم نیست، این گمان است. این یتبعون الا الظن و ان هم لا یخرسون، سخن علمی نیست. وقتی سخن علمی را بیان کرد و شبهات علمی را حل کرد، میفهمد به این چه اینا گیر علمی ندارن، شهوت عملی دارن، میخوان میدان باز باشد. لذا اونجا که تعبیر به مزن نمی کند، به شبهات علمی برمیگرده. اونجا که تعبیر به هوا می کند، به شهوت های عملی برمیگرده. این مقام ثالث به در همین سوره مبارکه بقره آیاتی گذشت که می فرماید در مقابل علم هوا. فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. این تعبیر تعبیر حتر است. چرا ان هدى الله هو الهدى؟ برای هم برهان عقلی که در مقام اول گذاشت. کسی باید هادی باشد که هادی هدایتش به ذات باشد، چون هر بلغیری باید به ذات منتهی بشود، هر بلعرضی باید به بلعصر منتهی بشود، هر به تبعی باید به الاثاره منتهی بشود. لذا در این آیات هدایت را حذف کرد، ان هدالله هو الهدى. بعد همون ذلعن تبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یعنی اگر از علم تعدی کردی هواس، معلوم می شود همون هوسرانی اینهاست که اینها را وادار کرده بر همون مسیحیت منسوخ یا یهودیت منسوخ بمانند، وگرنه علم اجازه ندارد. باز در همین سوره بارکه بقره که بحثش قبلا گذشت آیه 145 این چه آمده است که ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذًا لمن الظالمين، که در مقابل علم حواس، گای در مقابل علم مزنه است که فهمود ما لهم به من علم این یتلون الا الظن، گای در مقابل علم حواس، برای اینکه اونا که شبهه علمی دارن در باره اونها مزنه تعبیر میکنن، اونا که مبتلا به شهوت عملی هستند در باره اونا به حواس و هوا یاد کرده. در سوره مبارکه انعام فرمود اینها که از حق و توحید فاصله گرفتن گرفتار هوای. آیه 56 سوره مبارکه انعام است که قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم. و اگر احیانا سخن از لا اعبد ما تعبدون است، در این گونه از موارد سخن از هواست، یعنی اون چرا که اینا میپرستن در حقیقت هواست که میپرستن، چون مازا بعد الحق الا الضلال. در سوره مبارکه مریم آیه 43 و 42 این بود که ابراهیم سلام الله علیه به آذر فرمود لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتك فاتبعنی. یعنی اون چه که ما داریم علم است و اون چه شما دارید علم نیست، گای از او به جهل و امثال ذالک تعبیر میکنن که مقابل علم است، گای از او به جهلی تعبیر میکنن که مقابل عقل است، یا یظنون بالله ظن الجاهلیه و مانند. در سوره مبارکه قصص فرمود به این که اینها اگر راهی را که تو پیشنهاد دادی نپذیرفتن به دنبال هوا رفتن. آیه 50 سوره قصص این است که قبلش این است قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه ان کنتم صادقین، اونگاه فهمون تو لم یستجیب لک فعلم انما یتبعون اهواءهم، به میل عمل میکنن. یه وقت انسان به مزنه عمل میکنه، جوابش اینه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یک وقت مزنه هم ندارد، حتی علم به خلاف دارد نظیر آل فرعون که جهدوا بأنفسهم و استيقنوا، ولی به میل عمل میکنن. این عمل کردن به میل همون گرفتار شهوت عملی است، وگرنه از نظر علم مسئله برشون حل شده بود و جهدوا بها اما استيقنوا انفسهم. این اصل کلی که در سوره مبارکه قیامت آمده است یه اصل بسیار جامعی است که در نوع موارد که عده مبتلا شدن به انکار مبدا یا اوصاف مبدا یا وحی و رسالت یا معاد روشن میکند که اینها میخوان میدان بازی داشته باشن، وگرنه از نظر مسئله علمی شبهه علمی در کار نیست. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. در سوره مبارکه لقمان همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره به تعبیر دیگر آمده است، آیه 21 سوره لقمان این است که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا. ما انزل الله اختصاصی به وحی ندارد، اون برهان عقلی رو هم خدا نازل کرده است. این که فبود ما انزل الله بها من سلطان، برهان را میگن سلطان برای این که بر هر گونه شک و وهم و مزنه و امثال ذالک سلطه دارد، خواه برهان عقلی باشد سلطانیست که خدای سبحان نازل کرده است، خواه برهان شرعی باشد سلطانیست که خدای سبحان نازل کرده است، چون عقل که از خود ندارد علم الانسان ما لم یعلم و امثال ذالک. فرمود وقتی به اینها میگوین که تابع ما انزل الله باشید، اونا میگن ما تابع چیزی هستیم که نیاکانمون را بر اون یافتیم. اولو کان شیطانو یدعوهم الى عذاب السعیر، معلوم میشود که شیطان اینا را وادار کرده است به هوس نیاکان حرکت کنن. در همین آیه قبلی که در سوره مبارکه بقره بحث شده بود این بود که انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، یعنی بدعت بگذارید. در این کریمه فرمود به این که این روش نیاکان را احیا کردن اجابت دعوت شیطان است که یدعوهم الى عذاب السعیر، اینها را به اون عذاب افروخته دعوت می کند و این هم حمله بر حقیقت می شود نه حمله بر مجاز. نه یعنی شیطان اینها را دعوت می کند به کفر و شرک که کفر و شرک باعث می شود اینها در قیامت به عذاب سعیر گرفتار می شود که از باب مجاز باشد، این چنین نیست، بلکه شیطان حقیقتا اینها را دعوت به آتش می کند. شرک و کفر ظاهرش عقیده است ولی باطنش آتش، این باطن در قیامت ظهور می کند. همون جعلناهم ائمه یدعون الی النار به ظاهرش هم قابل تفسیر هست. در سوره مبارکه صافات فرمود به این که اینها با این که پدرانشون را گمراه یافتن شتابان شتابان به دنبال اینا حرکت کردن، لذا در قیامت گرفتار عذابن. آیه انهم الف و آباءهم ضالین در آیه 69 و 70 سوره صافات این است که انهم الف و آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون، اینا نیاکانشون را به یه راهی رفتن، حالا یا فهمیدن که این راه باطل است معذالک تعصب قومی نگذاشت، یا نه اون نیاکانشون واقعا زال بودن، اینها مقلد کور بودن و بدون تحقیق به دنبال اونها حرکت کردن که علا ایال دلالت است. انهم الفو یعنی وجدوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون، حریع یعنی ساقهو سریعا، حریع یعنی شریع، محروع و مهرع یعنی شتابون شتابون. فرمود اینا شتاب زده به دنبال آثار قومی و نشاری حرکت میکردن، هم علی آثاره یهرعون. بر همین اساس در سوره مبارکه جاسیه فرمود به رسول خدا فرمود به این که تو یک شریعتی داری که تو را بالاخره به کوثر میرسانه. شریعت اون گدار و گذرگاه آب را میگوین، مورد و شاربه، یعنی اون جایی که راه آب است بالاخره تشنه را به مقصد میرساند اون را میگن شریعه، یعنی مورد و شاربه. و دین شریعه برای اینکه همه تشنگان را به کوثر میرساند. فمود ثم جعلناک علی شریعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اینجا جمع کرده بین شبهه علمی و شبهه عملی، فرمود اینها از نظر مسائل علمی جاهلن، از نظر مسائل عملی هوسرانن، پس چرا به دنبال کسی حرکت کنی که هم هوسران است و هم حرفش جاهلانه. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. همین معنا را به صورت دیگر در سوره نجم این چنین بیان فرمود، آیه 23 سوره نجم فرمود این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این بت‌ها یک اسم بی مسما دارن، از اینا کاری ساخته نیست. ما انزل الله بها من سلطان، برهانی بر معبود بودن اینها نیست، نه برهان عقلی نه برهان نقلی. این یتبعون الا الظن، مثلا برهان عقلی بر لزوم پیروی از پیغمبر آمده، چون که برهان نقلی هم هست. برهان عقلی میگوید انسان حتما پیغمبر میخواهد، ممکن نیست این راه طولانی و تاریک و مبهم را خود تشخیص بدهد، ممکن نیست سود و زیان این همه اشیا را که خدا آفرید بشر بداند و تشخیص بدهد، زشتی و زیبایی این همه کارها که در عالم هست بشر با عقل کوتاه خود بفهمد، این چنین نیست. یقیناً به ضروره جامعه نیازمند پیغمبر هست و باید از پیغمبر اطاعت کرد. این برهان عقلی. نقلم چه میگوید؟ اطیع الله و اطیع الرسول. پس انزل الله سلطانا قائما على لزوم اتباع الوحی و رسالت بالعقل و الشرع. در باره مبدأ این چه نست، در باره معادم این چه نست ماننده. چرا؟ اول که با برهان عقلی ثابت شده است که این شخص معصوم هست و معجزه آورد و حق میگوید، از اون به بعد ما اطمینان داریم هر چی این گفت حق است. ما ینطقون الهوا. اول که نمیشود گفت که خودش گفت اطیع الله و اطیع الرسول. اول با برهان عقلی ضرورت وحی و رسالت اثبات میشود، معصوم بودن او اثبات میشود. وقتی اثبات او ثابت شد، عقل میگوید به این که ما ینطقون الهوا، چه اینکه وحی هم میگوید. بعد عقل میگوید این شخص چون معصوم است هر چی میگوید حق است و این شخص گفته است اطیع الله و اطیع الرسول. در سوره مبارکه و نجم آیه 23 این چنین فرمود که این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. برهانی ندارید، نه سلطان عقلی نه سلطان نقلی. این یتبعون الا الظن، اینا با مظنه کار میکنن، رو بحثای علمی. و ما تهول انفس، رو شبه های عملی، یعنی به میل کار میکنن در حقیقت. ولقد جاءهم من ربهم الهدى عمل الانسان ما تمنى تاخ. لذا در سوره مبارکه قمر حرف منکران وحی و رسالت رو در باره بعضی از انبیای سلف که ذکر میکند میفرماید که حرف اونا این است. اونا میگن خب ما از یک شخص میخوام اطاعت کنیم، خب چرا از او اطاعت کنیم؟ از نیاکانمون اطاعت نکنیم؟ از اقوام و اجدادمون چرا دست برداریم؟ دیگر نمیدانن این که مدعی رسالت است گرچه از نر پیکر بشری است مثل دیگران، اما از وحی تبعیت میکند که در دست دست دیگران نیست. آیه 24 سوره قمر این است که فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، این همان است که گفتن از شمار دو چشم یک تن کم. در مرگ بعضی از بزرگان که میگوین او گرچه یک نفر بود، اگر کسی با چشم ظاهر ببیند میبیند یک نفر کم شد، ولی از شمار خرد هزاران بیش. از شمار با شمار دو چشم یک تن کم، یعنی این عالمی که مرد وقتی با چشم ظاهر ببینید میبینید یه نفر کم شده است در بین ما. از شمار دو چشم یا با شمار دو چشم یک تن کم، ولی بس شمار خرد هزاران بیش. اگر خواستید روی عقل شماره کنید میبینید بیش از هزار نفر ما از دست دادیم. خب اینها چون با شمار دو چشم میدیدن نه با شمار خرد، میگفتن این یه نفر است. بشرن منا واحدن نتبعه، او یه نفر است. چرا ما دست از این همه نیاکان و اجداد برداریم برای یه نفر؟ دیگر نمیدانستن که یه نفر نیست، این میلیون ها نفر است. فقالو ابشرن منا واحدن، اولا از جنس ما مزیتی ندارد، ثانیا یه نفر است. خب چرا اطاعت کنیم؟ ابشرن منا واحدن نتبعه انا اذن لفی ظلال مسعود اعلقی از یک رو علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. اونگاه خدای سبحانه تبسی اعلمون قدن من الکذاب اشر. بنابراین اگر کسی بخواهد راهی را طی کند باید روش مهتدی به ذات و هادی به ذات را طی کند که نتیجه مقام اول بحث بود، و راه تطبیق این روش با راه مهتدی به ذات یا عقل مبرهن است یا وحی مسلم که مقام ثانی بحث بود. و اگر نه عقل بود نه وحی، یا مظنه است یا هوس است یا حواس یا سفاهت است یا جهل است، که آیات گوناگون بازگو شده است. والحمد لله رب العالمین.